بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى محمد السلام على المهدي وعلى آبائه حسنا باشید. عرضم محورتون که یه نکته در باب جلسه قبل باقیمون باید عرض میکردم که فراموش کردم، اون چی که در باب بداناپذیر بودن حتمیات ما گفتگو کردیم ناظر به اصل محتومات. اینو توجه داشته باشید، این که عرض شد محتومات بداپذیر نیستن، حالا طبق اون دیدگاهی که ما انتخاب کردیم، مقصود آن چیزیست که در روایات به عنوان محتوم ازش یاد شده. اون چیزی که در روایات ازش به عنوان محتوم یاد شده چیه؟ خود سفیانیست، خود یمانیست، اصل نفس وکیه. اما جزئیات مربوط به اینا دیگه محتوم نیستن. بنابراین تغییر و تبدل در جزئیات هر یک از این نشانه های حتمی هیچ اشکالی نداره. این قاعدش اینه که اشکالی نداشته باشد. اونی که به محتوم توصیف شده قابل تغییر نیست. اونی که محتوم به محتوم توصیف شده اصل صوفیانی است. اصل یمانی است. جزئیات به محتوم توصیف نشدن. این هم باید عرض میکردم که فراموش کردم. بحث بعدی که خیلی گذرا ازش رد بشیم تطبیقهای تاریخی است. تطبیقهای تاریخی مقصود مصداقهایی است که در گذشته تاریخ به عنوان نشانه های ظهور ازش یاد شده. من یه مقاله دارم به نام تطبیق در گذر تاریخ، اینو تو اینترنت سرچ کنید تو شماره 37 مشرق موعود چاپ شده. تطبیق در گذر تاریخ یعنی روایت های اون حوادثی که نشانه های ظهوری که بر حوادث خاص تطبیق شده، ادعا شده که فلان حادثه مثلا سفیانیست، فلانی یمانیست، فلانی ملک عبداللهه، فلانی کیکه. اینا رو به مقداری که حالا میتونستم از منابع مختلف جمع‌آوری کردم مجموعه خوبی شده. این نگاه ما رو به این تطبیقایی که در زمان خودمون هم اتفاق میفته عوض میکنه که بدانیم این حرفایی که زمان ما میزنن گذشته تاریخ هم از من زیاد زدن و تاریخ دروغ بودنش رو اثبات کرده. من چند تا نمونهش رو براتون میخونم. مثلا پرچم‌های سیاه. پرچم‌های سیاه از نشانه‌هایی است که در احادیث ازش یاد شده. اولین جریانی که ادعا کرد من صاحب پرچم‌های سیاه هستم حارث ابن سریج. حارث ابن سریج اولین کسی بود در سال 116 قمری قیام کرد. اولین کسی که لباس سیاه پوشید و ادعا پرچم سیاه برافراشت و ادعا کرد من همون کسی هستم که اگر اینو وصف می‌کردن خوب بود. من بلد نیستم. حارث بن سریج
از محور شما که کنترل پی هست آخری.
ببینید سال اولین شخصیت صالح ابن سریج بوده، حارث ابن سریج. شری هم گفتن، هر دوتا شامله. از واقع سال 116 اولین کسی بود که این الان عبارت ببینید، حارث به سوی عاصم نمایندگانی فرستاد که محمد ابن مسلم انبری یکی از آنان بود. تا اینجا حارث پیوسته میگفت من صاحب پرچم‌های سیاهم. نصر به او پیام فرستاد که اگر تو همویی به جانم سوگند همان کسی کسانی خواهید بود که دژهای دمشق را خراب و بنی امیه را سرنگون خواهید. الی آخر اولین کسی که لباس سیاه پوشید، پرچم سیاه برافراشت و ادعا کرد من صاحب پرچم‌های سیاه، همین آقا بود. نفر دوم ابو مسلم خراسانی است. هر دو اونم از خراسان بود. بر امیر خراسان خروج کرد. احتمالاً همونجا بوده. بله. وی در سال 1615 در عهد هشام بن عبدالملک بر امیر خراسان خروج کرد و گمان می‌کرد الی آخر. نفر دوم ابو مسلم خراسانی است. روایت شده است که ابو مسلم گروهی را به سوی نصر فرستاد و نامه‌ای بر نصر نوشته و او را اطاعت خود فراخواند و گفت این پرچم‌های سیاهی که برافراشتش همان پرچم‌های سیاهی است که پیوسته پیشبینی آن شنیده بودی. ابو مسلم خب معروفه که ادعای پرچم‌های سیاه می‌کرد. بله ابو مسلم ها کی به نیکی ازش یاد میکنه؟ مشهدی ها؟ من نشنیدم. ابو مسلم از اون حیث که بنی امیه رو برانداخت کارش کار خوبی بود. ابو مسلم از اون از اون حیث که بنی امیه رو برانداخت کار خوبی کرد، اما دست اون حکومت رو داد دست بنی عباسی که صد درجه بدتر از بنی امیه بودن. من حالا نشیدم اون چی بوده که نفر دوم پس ابو مسلم خراسانی بود. نفر سوم بهایی هستن. سومین تطبیقی که برای پرچم‌های سیاه شده مال بهایی هست. تو تاریخ بهاییت نوشتن که از آن خدمت شما ملا حسین بشرویه، جالب اونم از خراسان حرکت کرد، ملا حسین بشرویه به دستور علی محمد باب رفت مشهد، از مشهد برگشت، تو مسیر ظاهراً توی ساری بود. ببینید این عین تعبیر چیزه، نبیل زر، تاریخ نبیل زرندی. جناب قدوس به هیچ شکل اصحاب اجازه نمیدادند که در ساری بمانند و به هر یک از اصحاب امر میکردند که در ظل علم سیاه جناب ملا حسین درآیند. این علم سیاه همان بود که حضرت رسول درباره آن فرموده بودند هر وقت دیدید علمهای سیاه از طرف خراسان مرتفع شد بشتابید، گرچه به سینه روی برف هم شده بروید تا در ظل آن درآیید. علی محمد این ملا حسین بشرویه پرچمی برداشته بود میچرخوند و توی شهرها از این شهر به اون شهر و بعد ادعا میکرد که این پرچمی که من دارم همون پرچم سیاهی است که پیامبر اکرم فرموده بود. ذهنش هم احتمال مخمل بود. چهارمیش پرچم‌های سیاه داعشه. پرچم‌های سیاه داعش هم مصداق چهارم پرچم‌های سیاه. اینا هم به پرچم سیاه هم لباس سیاه تعمد دارند که بپوشن. از اون طرف معمولاً اینا مجاهداش میرن توی افغانستان که خراسان قدیم میشه، از اونجا آموزش میبینن، بعد میرن جای دیگه. اینا همش تداعی کننده، یعنی این سبک و سیاق از لباس پوشیدن، این رفتن به افغانستان، از اونجا برگشت، اونجا آموزش دیدن، اینا روشنه که میخوان به ذهنها به دیگران اینجوری القا بکنن که ما همون پرچم سیاه هستیم که در روایت مشیات شده. حارث ابن سریج، حارث، بعد ابو مسلم خراسانی، بعد بهاییت بود، تا دادن پرچم‌های سیاه داعش. یا مثلا نمونه دیگر، من حالا یمانی رو بعد براتون میخونم. سفیانی، ما 3-4 تا سفیانی در تاریخ داشتیم. ندای آسمانی، جالبه، برای ندای آسمانی هم ادعای مصداق تراشی کردن، یعنی خواستن بگن که ندای آسمانی هم اتفاق افتاده. مثلا توی یکی از کتاب‌های بهایی ها این عبارت رو ببینید، میگه که و ندای، بله از اینجا رو در هر کس و خلافت القول، اگر نفسی که طالب هدایت باشد و نخواهد عمدن مجادله به باطل نماید، در احادیث مرویه و کتب مقدسه سماویه تأمل کند، به صراحت دریابد که جمیع مبشر است بر این که پس از غیبت شمس حقیقت در مدت 1000 سال ثانیاً آن نجم سعادت از بلاد شرق طلوع فرماید و ندای مهدی موعود از مکه معظمه بلند شود و ندای ظهور ثانی از اراضی مقدسه یعنی صخره بیت المقدس ارتفاع یابد. بله بهائیات چون علی محمد باب اولین قدمش رو کجا اولین ادعاش رو تو مکه مطرح کرد، رفت مکه چون میخواست دعوی مهدویت بکنه، رفت اونجا آغاز کارش اونجا بود، آخرش هم که رفتن بیت المقدس اونجا دفنش کردن. بعد یه حدیث میاره، حدیث اینه، میگه امام باقر امام صادق، این حرف دقت بکنید، قال ابو عبدالله علیه السلام اول من یبایع المهدی علیه السلام جبرئیل ينزل في صورة طير ابيض فيبايعه ثم يضع رجلا على بيت الحرام و رجلا على بيت المقدس ثم ينادي بصوت تلق تسمعه الخلاق اتى امر الله فلا تستعجلوا. اولین کسی که با حضرت حجت بیعت میکنه جبرئیل علیه السلام است که به صورت یک پرنده سفید است. بعد اون جبرئیل یک پاشو میذاره رو بیت الله الحرام، یک پاشو میذاره رو بیت المقدس و ندا میدهد که اتا امر الله فلا تستعجلو. گفته این که یه پاشو میذاره رو اوشه اینجاست، یه پاشو میذاره رو بیت الله الحرام، یک پاشو میذاره رو بیت المقدس، این یعنی همین علی محمد باب که ابتدای کارش مکه بود، انتهای کارش بیت المقدس دفنش کرد، عکا دفنش کردن. قشنگ جوری میپیچونه که بخوره. یعنی هزار یک حدیث که ما داریم که توصیفاتی برای حضرت حجت کرده همه رو میذاره کنار، همون یه دونه چه، اونم تازه مال جبرئیله، مال امام زمان نیست. میگه این که در حدیث آمده از جبرئیل یه پاشو میذاره خانه خدا، یک میذاره چی؟ بیت المقدس. این یعنی همین که علی محمد باب از مکه معظمه آغاز دعوتش بود، تو بیت المقدس هم اونجا مرد و عکا دفنش کردن. این ناظر به علی محمد باب. نه علی محمد باب ادعای مهدویت کرد دیگه، ادعای مهدویت کرد، اول گفت من بابم، بعد گفت من خود حضرتم، بکنم ادعای نبوت هم کرد. ظاهرا حسین علی بها ادعای خدایی کرد، علی محمد رو نمیدونم. علی محمد ادعای خدایی کرد. نه من سند رو حدیث اجازه بدیم، حدیث رو دارم مدرسشو، من سند حدیث رو نه ننوشتم، اما نمیدونم، بررسی سندی نکردم. اجمالا این حدیث هیچ ربطی به اونا نداره. این که جبرئیل علیه السلام با حضرت حجت بیعت میکنه، جبرئیل یک پاشو بذاره بر خانه کعبه، یک پاشو بذاره بیت الله الحرام، بعد یه ندایی بدهد بگوید اتا امر الله فلا تستعجلوا، این هیچ ارتباطی با اینکه یه علی محمد بابی دعوی مهدویت کرده، آغاز دعواش ادعاش مکه بوده، انتهای کارش هم تو عکای فلسطین اشغال بود، نداره. این یعنی پیچوندن حدیث برای اینکه اونجوری که ما دلمون میخواد ازش در بیاریم. حدیث ولو درست هم باشه به هیچ عنوان ربطی به من، عرضم این بود، بخواستم بگم که ببینید حتی برای ندای آسمانی هم خواستن مستاق تراشی بکنن. کدوم؟ عبان ابن تواب. بله بله عبان ابن تواب. یا مثلا سپاه خصف هم الان خیلی گفتنی نیست، مثلا باز برای سپاه خصف هم نمونه آوردن. یا مثلا این حدیث رو ببینید، یه روایت داریم از امام باقر علیه السلام، فرمودن که مرحوم سید ابن طوس تو اقبالش می نویسه که من در کتابخانه حرم مطهر امام موسی بن جعفر یک کتابی پیدا کردم به نام الملاهم، مال علی ابن ابی حمزه بطائنی، ملاهم بطائنی. تو اون کتاب یه روایتی نوشته بود، روایت اینه، من فکر کنم که عربیشو ندارم، اینجا ندارم، روایتش اینه که امام صادق فرمودند که خداوند بزرگتر از این است که زمین را بدون امام عادل بگذارد. ابو بصیر عرض کرد چه آقا جون فدات بشم، یه چیزی به ما بفرمایید که ما آرامش پیدا کنیم. آقا فرمودند که ای ابو محمد، مادام که بنی عباس بر اریکه سلطنت تکیه زده‌اند، امت پیامبر فرج راحتی ندارند. اما وقتی که بنی عباس منقرض شد، خداوند مردی را که از دودمان ماست، رجلن مننا اهل البیت، که یشیر به تقوا و یعمل بالهدا و لا یأخذ فی الرشا، برمی انگیزاند. سه تا ویژگی داره، یکیش از ما اهل بیت، دومی دستور به تقوا میده، به هدایت رفتار میکنه و در حکمش هم رشوه نمیگیره. بعد فهمودن من این آقا رو میشناسم، اسم خودش رو بلدم، اسم پدرش هم بلدم، این میاد میگذره تا بعد امام زمان ظهور میکنه. سر به طاووس میفهمد که ادامه همین نقل این ماجرا، این حدیث مینویسه که من به خدا عرض کردم که خدایا اگر این حدیث ناظر به منه، یعنی این آقایی که رجلم من اهل البیت یشیر به تقوا یا عمل بالهدا ولا یأخذ فی الرشا، اگر منظورش منه سر به طاووسم، من نظر میکنم که فلان عمل، مثلا فلان روز روزه بگیرم، فلان عمل عبادی انجام بدم، اگه من اونم به من توفیق بده که این کارا رو بکنم، و خداوند به من توفیق داد که من اون اعمال رو انجام دادم. باز گفتم خدایا اگر این اون چه تو این حدیث آمده منظور منم، به من در واقع اجازه بده، توفیق بده که فلان کار دیگر رو هم بکنم، من اون کار دیگر رو هم موفق شدم، مثلا 3 روز روزه بگیرم. و بعد من فهمیدم که این حدیث ناظره به معنی، یعنی این حدیث که اون رجلن من اهل البیت که یعملو به تقوا یشیرو به تقوا یعملو بالهدا یشیرو به تقوا ولا یأخذ فی حکم الرشا، این معنی هم. پس اولین تطبیقی که برای این حدیث شد سید ابن طاووس علیه الرحمه، خدا رحمتش کنه، تعبیرش اینه. بله تعبیرش اینه، از آنجا که ملک بنی العباس منقرض شد و من نیافتم و نشنیدم نام مردی از اهل بیت را که به پرهیزگاری دستور دهد و به هدایت رفتار کند و در حکمش رشوه نگیرد، آنچنان که خداوند بر ما در ظاهر و باطن تفضل نموده، گمانم بدین سو رفت یا دریافتم که این روایت به ما اشاره دارد و انعامی است برای ما. پس گفتم خدایا اگر من همان مردی هستم که در این روایت از آن سخن رفته، مرا از روزه امروز 13 ربیع الاول باز مدار، آنچنان که عادت تو و رحمت توست، تا الی آخر. که حالا بعد میگه من رسیدم که برای این ناظره به بنده است. حالا فرموده دیگه، حالا من نمیدونم چی بگم. بله، هر تقدیر معروف است ابن طاووس، سیم تاووس بکنم، نمیدونم قرن 7 و 8 اینا بوده، من خیلی تاریخ بلد نیستم، زودتر بوده، حالا فرق نمیکنه هر قرنی باشه. ایشون نه تا حرف دیگه چی باشه، من حالا ابن سیم تاووس از استوانه های عرفانشی است، یعنی من و امثال من، ولی خب بالاخره فرق معصوم و غیر معصوم همینه دیگه. یه چیزی دیگه هست، ببینید حرف ایشون برای من و شما حجت نیست، یعنی من نمیتونم به استناد فرمایش ایشون بگم آقا ایشون درست گفته، اما چه بسا بالاخره یه مرد این روایت یه مصداقی داره، چون این مردی که ازش تو این روایت سخن گفته حضرت حجت نیست، چون بعد از اینکه این آقا رو توصیف کردن فهمودن امام زمان ظهور میکنه، پس اون آقایی که این چند تا توصیفو داره حضرت حجت و یه مصداقی داره. حالا چه بسا واقعا در علم الهی هم این حدیث ناظر به مرحوم سید طاووس بوده، ولی ببینید برای ما این تطبیق هیچ حجیتی، یعنی من و شما به عنوان ناظر خارجی فرمایش مرحوم ابن طاووس رو قبول نمیتونیم بکنیم، دلیلی بر تفسیرش نداریم، اما از نگاه اوشون چه بسا ایشون برای خودش حجتی داشته و حرفش نه اون کسی که گردن است تبری دارد امام زمان، اون کسی که بعد از این آمده، تعبیر اینجوری هم نکنید. ببینید بعد آقا فرمودند که آنگاه یعنی چی؟ یعنی بعد از اون که اون مردی از ما اهل بیت که یه عملو به تقوا یشیر و بالهدا ولا یأخذ فی حکم الرشا می آید، که آقا فرمود به خدا قسم من او را به اسم خودش و بدرش می، بعد فرمودند آنگاه، یعنی پس از این مرده، مردی که گردنی ستر دارد و دارای 2 خال سیاه است به سوی ما خواهد آمد، او قائم عادل و حافظ امانت الهی است، او زمین را پر از عدل و داد می کند چنان که فاجران آن را پر از ظلم و ستم کرده. این تعبیر دوم مربوط حضرت حجت علیه السلامه. در توصیف پیامبر هم داشتیم که ایشون بنیه محکمی داشتن، یعنی بدن عضلانی داشتن، مثل من مثل لاغر مردنی نبودن، گردن قوی یعنی ستبر و عضلانی، نه اون گردن کلفت که شما می فرمایید. خب نفر بعد سلطان سلیمانه. برخی از نویسندگان این روایت رو تطبیق بر سلطان سلیمان کردن. آن نه، سلطان سلیمان همونیه که فیلم ازش ساخته بودن و ولی بوده توی مرحوم 49 به نظرم، مرحوم کلباسی، مرحوم کلباسی 49، مرحوم کلباسی توی یکی از کتاباش می نویسه که در کلام برخی چنین یافتم که این روایت ناظر به سلطان سلیمان است. نفر سوم حضرت امامه. برخی گفتن این روایت که میگوید رجلم من اهل البیت قبل از امام زمان میاد، حضرت امام رحمت الله علیه. از این تعبیر، از این تطبیقا شده. یه نمونه دیگه هم بگم از این فاز بریم بیرون. یا مثلا آتش آذربایجان. در برخی از روایات داریم که در پیش از ظهور حضرت حجت آتشی از آذربایجان برافروخته خواهد شد. حدیث اینه: لابد لنار من آذربایجان لا یقوم لها شیء و اذا کان کان ذلک فکونوا اهل بیوتکم. بناچار در آذربایجان آتشی برافروخته خواهد شد که هیچ چیزی جلودارش نخواهد بود. بهایی‌ها گفتند که این حدیث ناظر به اعدام شدن علی محمد باب توی تبریزه. اون آتشی که تو آذربایجان برافروخته میشه یعنی همون اعدام کردن علی محمد باب و حوادثی که بعد از اون اتفاق افتاد. من تقریبا یه پارسال اگه اشتباه نکنم یه درگیری بین آذربایجان و همین اواخر بود، حالا غیر از اون درگیری قره‌باغی که خیلی ساله بین آذربایجان و ارمنستان هست، انگار بین آذربایجان و ارمنستان یه اتفاقی درگیری مختصری شد. اون موقع هم یادمه تو بعض این سایت ها نوشته بودن که اون آتشی که در آذربایجان برافروخته میشه همینه که در زمان ما اتفاق افتاد. بله بله. ببینید اونجوری که من خاطرمه روایات بازگشت بنی عباس سندهای خوبی نداره، اینجوری که تو ذهنمه نبراز سندی قابل دفاع نیست. این چیزی نیست که چون بقیه دیدم نویسندگان اصلا روایات رو کلن با همین بهانه اصلا ریختن دور. بعد تو سفیان یه توضیح مفصل تر میدم و گفتن آقا اینا چیزایی میگه که اصلا دور از شأن اهل بیت. آقا بنی عباس کجا بود که بخواد مثلا بعد از هزار سال دوباره برگرده، دوباره چند صد سال. من عرضم اینه که اولا روایات، اونجوری که من خاطرمه روایات بازگشت مجدد بنی عباس سند ندارد، بنابراین ما هیچ نیازی به این که اینا رو سرش بیستیم و قسم بخوریم نداره. ثانیا هیچ استبعادی ندارد. اینکه کسی بگوید بنی عباس بر نمیگردن صرف استبعاده. ببین با استبعاد اصلا اهل سنت مهدی امام مهدی ما رو با همین استبعاده نفی میکنن. میگن بعید است که یک انسانی هزار و چند صد سال عمر بکنه. ما چی بهشون میگیم؟ میگیم بعید است که دلیل نشد که توی این عالم خلقت خیلی چیزا بعید بود اما انجام شد. به صرف استبعاد چیزی رو نمیشه رد کرد. استبعاد است. الان خیلی از عرب ها خیلی از عربا توی که برید طایفه عراق و حتی خوزستان خود ما هم همین جوریه، یعنی خیلی اصلا نسل و اصل و نسبشون رو میدونن که این طایفه برمیگرده به فلان صحابی پیامبر، این طایفه برمیگرده به فلان صحابی امیرالمومنین یا کسای دیگری. این که دوباره اینا یه روزی مجدد زنده بشن میدونم بعید است، اما به صرف استبعاد نمیشود نفیش کرد، چون تو عالم خیلی از چیزای این که اصحاب کهف 309 سال بخوابند بعد پاشندم استبعاد داشت. این که آدم علیه السلام و حوا علیه السلام توی بهشتی باشن و از بهشت بیان بیرون و اصلا این که خدا در یه جسمی بدن بعد یه آدم درست بکنه یه کالبد گلی، این همش بعید بود. نه بله آفرین، در استبعاد میکردن. بله بله بله، هیچ استبعادی ندارد و میشه هم تفسیرش کرد به اینکه کسی که میآید مثلا نه اینکه لزوما پیوند خونی و نسبی دارد، چه بسا اون تفکر دوباره زنی این ظرفیت این تفسیر رو هم داره که تفکر آفرین جریان بنی عباس که اون در واقع جریان مخالفت با وحی و جریان نبوت و ولایت بود، اون دوباره زنده میشه. الان ما تو دست داعش داریم دیگه، داعش من خودم عکساشون رو میدیدم که از ما خدمت شما پرچماشون روش بنی عباس نوشته بود، بنی امیه نوشته بود، اصلا علنن میگفتن که ما همون ادامه همون بنی عباسیم، ما میخوایم همون حرکت اونا رو احیا بکنیم زنده بکنیم. اینا توجیهاییه که میخوام بگم نباشه که بیستیم جلوی این جریان و با قاطعیت بگیم این احادیث جعلیان، قابل اعتماد نیستن، قابل اخذ نیستن. بگید شما اینجوری نیست. الملاهمه نه، مرگ عبدالله مال القوه شیخ طوسیه، اونی که شما میفرمایید که تو اون سی دی خیلی ازش استفاده شده بود کتاب آقای کورانی بود، متاسفانه کتاب عصر ظهور استاد کورانی تو اون سی دی خیلی بهش ارجاع شده بود. این بحث بعدیمونه که حالا مفصل بهش میرسیم. مرگ عبدالله رو هم بذارید بعد بگم براتون. خیلی خوب، اینا نمونه‌هاییست، من نمیدونم ده 20 تا 30 تا از اونا رو جمع‌آوری کردم، کسی حوصله بکنه اونجا ببینه خوبه. یعنی مجموعه رو کنار هم داشته باشیم، این مجموعه‌ای که در طول تاریخ برای نشانه ها مصداق تراشی شده، مصداق سازی شده، بعدم گذر تاریخ اثبات کرده همش دروغ بوده، همش بی اساس بوده. نه نه، اون حدیثی که شما میفرمایید اون یه حدیثی است که میگوید بر حجاز یه حاکمی حکم میراند که اسمش اسم چیزه یوزپلنگه، بعد چشش نمیدونم به همون فقط معنی یوزپلنگه، اسمش اسم یوزپلنگه، چشش هم لود شه و چی، و بعد همه رو منتقل میکردن بر همین ملک بر فهد. اون حدیثی که شما میگید از 100 سال پیش در اومده این حدیث، اما حدیث عبدالله مال امام صادق تو القبه شیخ طوسی. خب آقا بریم سر بحث مهمتر. عرض خدمت شما که بحث خیلی مهمی که جاش خیلی خالیه و نیاز به جک خوش خوردن داره، باید بشه اینو دستم بگیرم شد. بحث معیارهای تطبیقه، معیارهای تطبیق نشانه های ظهور، معیارهای تطبیق نشانه های ظهور. ببینید ما از گذشته تاریخ که من یه چند نمونه هایتون براتون خوندم تا همین فرصت براتون عرض کردم، تا زمان نهازا موارد متعددی داشتیم که برای نشانه های ظهور ادعای مصداق شده، فلان حادثه، فلان آقا، فلان نشانه ظهور. مثلا تو همین زمان از اول انقلاب که خاطرتون باشه، حالا ما که بچه سال بودیم ولی چیزای ذهنمون هست، مثلا میگفتن یه کسی هست تو رواقت نام شعیب ابن صالح، اون موقع میگفتن آقای رفسنجانیه، حالا رحمتش کنه. بعد آقای رفسنجانی کمی از دور مثلا کم فروختر شد، گفتن که نه نه آقای سردار صفویه. بعد از سردار صفوی رفت رو آقای احمدی نژاد، بعد حالا فکر کنم بود سیره آقای سلیمانی اینا داره میچرخه. یعنی هی هرچی میگذره هر دورهی به تناسب وضعیت اون دوران هی برای نشانه ها، یا الان مثلا داعش گفته ما سپاه سفیانی هستیم، خیلی ها فکر میکنن الحوثی های یمن همون یمانی هستن، به دیگری میگوید حسن نصرالله خود حفظشون هستن حسن نصرالله اوشون یمانیه. این جا داستانیست که ما همیشه باش مبتلا بودیم، هم در گذشته تاریخ بوده هم در زمان ما هست، و امر مشتبه میکنه بر مؤمنین که واقعا حالا ما چیکار بکنیم وقتی که مبتلا میشیم، مواجه میشیم با جریان هایی که برای نشانه های ظهور مصداق معین می کنند یا مصداق می سازند، چه شاغولی چه معیاری دست ما هست که این حرفا رو محک بزنیم، نقد بزنیم، بگیم آقا تو راست میگی تو دروغ میگی. این بحث معیارهای تطبیق رو جاشو باز میکنه. یه بحثی ما داریم به نام معیارهای تطبیق نشانه های ظهور. معیارهای تطبیق نشانه های ظهور ما تو حوزه معیارها، تو تطبیق نشانه ها سه تا معیارهای تطبیق نشانه های ظهور ما تو حوزه تطبیق سه تا مشکل اساسی داریم. تو حوزه تطبیق نشانه ها سه تا مشکل اساسی داریم. مشکل اول، مشکل فقدان معیاره. یعنی واقعا هیچ کس ننشسته برای این تطبیق ضابطه تعریف بکنه، بگه آقا جون اگر کسی میخواهد در این درباره این که آیا این نشانه منطبق بر اون حادثه خارجی یا اون شخصیت خارجی میشود قضاوت بکنه، این شاغول شما با این شاغول بشین اندازه بگیر، بگو آقا این ادعا درست است یا نادرست است. معیارهای از پیش تعیین شده ای وجود نداره. بنابراین گاهی آدمای مؤمن ساده دل از رو ساده دلیشون تو این وادی میافتن، یعنی همین که علاقه داره که حضرت عجل ظهور بکنه، مشتاق به ظهوره، یه روایتی میخونه توی کتابی، بعد مثلا میبینه که تو احادیث گفتن قبل از ظهور سوریه آشوب میشه، بعد نگاه میکنه تو سوریه هم چه آشوب اتفاق افتاده، اون اشتیاقه به اضافه اون جهل و نادونی دست به دست هم میدن، سری میگه آقا این همونه، این همون است. انقریب آقا میاد، بعد خدا نکرده مدتی میگذره آقا نیامد و خیلی ذهنش درگیر میشه، به هم میریزه که آقا مگه قرار نبود بعد از حوادث مثلا سوریه آقا ظهور بکنه، چرا این اتفاق نیفتاد؟ پس این فقدان معیارها گاهی مؤمنان ساده دل رو دچار در واقع خبط و خطا میکنه، گاهی آدمای شیادی مثلا میدون داری میکنن، آدمای شیاد الفت طلب به قصد اون منافع مادی که دارن، سیاسی که دارن، تلاش میکنن نشانه ها رو منطبق بکنن بر اون شخصیت یا جریانی که میپسندن. پس مشکل اول ما فقدان معیارهاست. اگر بتونیم معیارهای درستی توی این فضا تعریف بکنیم، میتونیم از اون سوء استفاده هایی که شده رو جلوگیری بکنیم. نکته دوم، مشکل دوم، اینا مشکلات تطبیقه که عرض میکنم. مشکل دوم احتمال تکرار مصداقه. تو مقام تطبیق نشانه ها بر مصادیق یه مشکلی که همیشه راه رو بر تطبیق میبنده احتمال تکرار مصداقه. یعنی چی؟ یعنی من یه نشانه میرم روایت رو میخونم، میبینم تو این روایت آمده که مثلا یکی از نشانه های ظهور حضرت حجت خروج مردی آدمی آدم حسابی از یمنه، بعد میام نگاه میکنم میبینم تو دوره ما مثلا عرض میکنم الحوثی های یمن آدم های خوبی هم، اینا هم خطشون درسته، شعارشون درسته، موقعیریشون درسته، همه چیزشون سر جای خودشه، اینا هم میگن اینا یمانی هم، مردم میگن اینا یمانی هم. بعد میگم پس این یمانیه، من میتونم حکم به تطبیق بکنم بگم آقا پس چون تمام ویژگی هایی که تو احادیث وجود داره درباره حوثی ها هست، پس حوثی ها یمانی هم. مشکل احتمال تکرار مصداق راه رو برای این تطبیق میبنده. یعنی من اگر احتمال بدم که ممکنه 100 سال دیگه هم بگذره و دوباره یک کسایی مثل حوثی ها و بهتر از حوثی ها از یمن قیام بکنن، این احتمال همیشه گوشه ذهن من هست. این احتمال تکرار مصداق راه رو بر تطبیق میبنده. به صرف این که من احتمال میدم شاید در آینده تاریخ یه حادثه‌ای مشابه آنچه در زمان ما اتفاق افتاده اتفاق بیفتد، نمیتونم حکم به تطبیق بکنم. یه نمونه بارزی که من زیاد گفتم برای شما عرض میکنم مال قرن هفته، مرحوم علی ابن یوسف مطهر حلی، اینجا ندادم اینو بکنم، علی ابن دارش علامه حلی، بیارم فایلشو نگاه کنید، دانش علامه حلی قرن 7 زندگی میکرده. ایشون تو کتاب، یه کتاب داره به نام العدد القوی، اینه داره ببینید، مرحوم علامه هلی، دارش علامه هلی یه کتاب داره العدد القوی، تو کتاب العدد القوی اینجوری می‌نویسه، میگه قد ظهر من العلامات عدتون کثیره، در بسیاری از نشانه های ظهور اتفاق افتاده، مثل خراب حائط مسجد الکوفه، دیوار مسجد کوفه خراب شده، و قتل اهل مصر امیرهم، مصریان پادشاهشون رو کشتن، و زوال ملک بنی العباس علا ید رجل علیهم من حیث بدا ملکهم، ملک بنی العباس به دست مردی که برشون خروج میکنه از همون جایی که ملکشون آغاز شده، همون خراسان، و موت عبدالله آخر ملوک بن العباس، آخرین پادشاه بن العباس عبدالله هم مرد، و خراب الشامات، شامات هم خراب شد، و یه پولی هم از سمت کرخ بغداد کشیدن روی اون رودخونه فرات یا دجله نمیدونم، کل ذلک فی مدت یسیره، همه این نشانه ها خیلی به سرعت اتفاق افتاد، و انشقاق الفرات، فرات هم دو شاخه شد، و سیصل الماء ان شاء الله الى ازقه الکوفه، ان شاء الله به زودی آب میفته تو کوچه های نجف. یعنی چی؟ یعنی ان شاء الله آقا به زودی ظهور میکنه، چون داریم در روایات که سال پیروزی، سال عام الفتح، یعنی سال ظهور، سیل تو کوچه های نجف میفته، ایشون اظهار امیدواری میکنه ان شاء الله به زودی سیل بیفته تو کوچه های نجف آقا ظهور بکنه. اینو چی میگه؟ قرن 7 هجری، 700 سال پیش. همه آنچه که در زمان اوشون اتفاق افتاده بود در زمان ما هم اتفاق افتاده، همه اینا، خرابه حائط مسجد کوفه، دیوار مسجد کوفه خراب شده، و چند بار تا حالا، همین اخیراً من خاطرم از اون موقعی که جنگ نیروهای مقتدر صدر امریکا بود، اون موقع میشنیدم که بعضی یه سری از نیروهای مختلفت توی مسجد کوفه بودن، یه راکت زدن هواپیمای عراقی امریکایی، خورد به مسجد کوفه، دیوار مسجد کوفه خراب شد. اون موقع یه سری میگفتن که این خراب شدن همین چیزی که در زمان ما اتفاق افتاده. باز پارسال اگه اشتباه نکنم، من توی این سایت‌ها یه عکسی دیدم که دیوار شکاف برداشته تو تصویر بود که ادعا شده بود 19 رمضان امسال این حادثه تو مسجد کوفه اتفاق افتاده، دیوار مسجد کوفه خراب شده. همین یه دو هفته قبل هم یکی میگفت ما از نجف آمدیم، اونجا یه دیوار مسجد کوفه یک سمتش خراب شده. یعنی ادعا میشه که خراب شدن دیوار مسجد کوفه در زمان 700 سال پیش اتفاق افتاد، در زمان ما هم حداقل تا الان 3 بار اتفاق افتاده. قتل اهل مصر امیرهم، کشته شدنه پادشاه مصر به دست مصری ها، این هم که الان خیلی منتظرند که یا مرسی رو اعدام بکنن یا مبارک شد. مبارک چی شد؟ حسنی مبارک تبرئه شد. حالا بالاخره این زمزمه ها هست، حالا یا ایشون میگه ترور سادات رو میگن، الان بیشتر میرمن در این که اون کسی که میخواد کشته بشه و اون نشانه ظهوره چیزه مرسیه، یا قبلا میگفتن آقای مبارکه. دیگه چی؟ موت من آخر ملوک بن العباس، موت عبدالله، ملک عبدالله مرده بوده اون موقع، خب ملک عبدالله زمان ما هم مرد دیگه، اون دیگه اون اینقدر تو این بوق و چرنا کردن که گوش فلک رو کر کرده بود، هرچی هم ما میگفتیم آقا این دروغا رو فراهم نکنید، اینجوری بازی به مردم ندید، میگفتن آقا شما چیزی، شما کاهنان معبد چیز هستید، آمونهاتب هستید، به من اینجوری میگفتن آقا شما حالتون نیست، ما حالیمونه. ای تو بوق و چرنا کردن که آقا اینا، این مرگ عبداللهی که در روایت آمده، همینیه که در روایت آمده، خب اینا مرد، الحمدلله خبری، الحمدلله چه نه، خب خبری نشد. یا خراب شامات، دیگه خراب شامات دیگه از حرم الشمسه، زمان ما سوریه بیداده، خیلی ها فکر میکنن که آنچه که در روایت آمده به ما نشانه ظهور همینه. خب این 700 سال قبل این حادثه
چی باعث شده که علامه دادش علامه حلی اشتباه کنه تو این تطبیق کردن ها؟ خب مشکل چی بود؟ این بود که توجه به تکرار مصداق نداشت. یعنی اگر ایشون گوشه ونش احتمال میداد که آنچه در زمان من اتفاق افتاده ممکنه 700 سال دیگه هم سال 1400 خورده هم اتفاق بیفته، اگر این به این احتمال توجه میکرد حکم به تطبیق و به همین وزن من و شما هم که الان زندگی میکنیم احتمال میدیم 700 سال دیگه آنچه که ادعا میشود نشانه های ظهور است دوباره تکرار بشه، بنابراین الان هم ما حکم به تطبیق نمیتوانم بکنیم، این راه رو میبنده. پس این مشکل دوم. مشکل سوم مشکل جعل مصداقه. سه مشکل جعل مصداق. این مشکل خصوصا تو نشانه های مربوط به شخصیت ها و جریان های سیاسی و اجتماعی بیشتر خودش نشون میده. این نوع از نشانه ها قابلیت جعل دارن، قابلیت مصداق تراشی دارن. ممکن است که یکی از علمای نجف میگفت چند سال قبل، میگفت من یه مدتی نیروهای امریکایی بازداشت کردن، اقامه طرف اول نبود و از من میپرسیدن که این امام زمانی که شما میگید ما همه خصوصیاتش رو در آوردیم از روایات، فقط دنبال خودش دیگه داریم میگردیم و شما اگر آدرسی دارید به ما اینو بگید. گفتم آقا ما. بعد اوشون میگفت من ترجمه کتاب عصر ظهور آقای کورانی رو دستشون، ترجمه به انگلیسی دیدم دستشون بود، کتاب عصر ظهور آقای کورانی رو به انگلیسی ترجمه کرده بودن، دست ماموراشون بود، اونجا رو میز بود دیدم استفاده میکردن. یعنی همه آنچه که من و شما بلدیم همه رو مو به مو بلدن، بنابراین هیچ استبعادی نداره. حتی من اینجوری میگم اگر در احادیث ما آمده باشد که از مثلا آذربایجان حسن ابن حسینی قیام میکنه، همزمان باش از ارمنستان علی ابن تقی قیام میکنه، همزمان باش از خراسان نقی ابن جوادی مثلا قیام میکنه، همشون هم توی یک ماه و یک سال و یک ماه و یک روز قیام میکنن، شما بعید ندانید که این دستگاه جاسوسی از یه نسل قبل دست به کار بشه، همه این آدما رو تو همون مناطق بکاره، بعد دیگه اسم بچه‌ت هم اینجوری بذار که همون دقیقاً اون اسم پدر و پسری که تو روایت آمده همونجوری درست بشه، و بعد اون موقعی که من گفتم شما از سه جهت دنیا مثلا سه جای مختلف طبق روایات شما یک حرکت سیاسی رو شروع بکنید. گفته بود از این دنبالیده هر چی که بگی برمیام. هیچ استبعادی نداره. یعنی این گاهی ما رو متهم می‌کنن شما تئوری توهم توته داری، یعنی تئوری توهم توته است. نه آقا جون، این عین واقعیته. من این حدیث رو خوندم، رفقا خوندم، یعنی خودم هم ته ذهنم میگفتم این شاید خیلی بددینی باشه که آدم بگه دشمن ما اینقدر به هوشه که حتی از یه نسل قبل میره دست به کار میشه دقیقاً اون چیزی که در روایات. یه حدیثی دیدم فهمیدم که نه آقا حرف قشنگی زدم، آقا من بی خود نگفتم، با این وقت حرف حسابم میزنیم. حدیث اینه: حدیث از امام صادقه، اگه پیدا بکنم. حدیث اینه، این سمت بلد نیستم هم که دوزی بگم. این حدیث کمال الدینه، مرحوم شیخ صدوق به سند معتبر از امام صادق روایت میکنه که وقتی که یوسف ابن یعقوب علیه السلام موقع رحلتشون شد، آل یعقوب رو جمع کردن. آل یعقوب 80 نفر بودن، اینا رو جمع کردن، بعد فهمودن که ای آل یعقوب بدانید من که از دنیا رفتم قبطی ها بر شما مسلط میشن، قبطی ها بر شما مسلط میشن، بعد از اون سختی ها و بلاهایی که میبینید یک مردی به نام موسی بن عمران از بین خودتون قیام میکنه و شما رو از دست قبطی ها نجات میده. آخر حدیث رو ببینید، آقا فرمودن که وقتی که بنی اسرائیل این جمله رو شنیدن، پدره پسری براش متولد میشد، اسم بچه‌شو میذاشت چی؟ عمران. بعد به عمران میگفت اسم بچه‌تو بذار موسی. یعنی وقتی فهمیده بودن که یا یه موسی بن عمرانی میخواد بیاد این کارو بکنه، بنا کردن طبق روایات آدم اسم و فامیل درست بکنن. پدر براش بچه متولد میشد اسم میذاش عمران، به عمرانش میگفت بچه رو بفرست میشو موسی. فجعل، ببینید،
فجعل الرجل، او اینجا فجعل الرجل من بنی اسرائیل یسمى ابنه عمران و یسمى عمران ابنه موسی. بعد بلا فاصله از این حدیث، یعنی هیچ فاصله شیخ صدوق نذاشته، بلا فاصله بعد از این حدیث ابان ابن عثمان که راوی حدیث بالا بود از امام باقر روایت میکنه که آقا فرمودن ما خرج موسی ابن، از اینجا ببینید، ما خرج موسی ابن موسی حتی ما خرج موسی حتی خرج قبله خمسون کذابن من بنی اسرائیل کلهم یدعی انه موسی ابن عمران. موسی ابن عمران قیام نکرد، آشکار نشد، مگر اینکه 50 تا موسی ابن عمران ما دروغی داشتیم، همشون موسی ابن عمران بودن، همشون موسی ابن. حالا عرض من اینه، من میگم اگه هزار و چند هزار سال قبل بودن اینا، اگه عقل اینا چند هزار سال قبل میرسید که طبق روایات موسی ابن عمران درست بکنن، حالا عقلشون نمیرسه، حالا که خیلی زبلتر شدن و خیلی ترفنداشون خیلی پیشرفته تر شده، خیلی پیچیده در شدن. یه نمونه دیگهش این داستان منصوره، منصور عباسی اسم بچه شده گذاشت مهدی، اصلا از همون اول میخواست ادعا بکنه که پسر من همون مهدی موعوده. تو تاریخ نوشتن که یه مالیات سنگینی از عراقی ها گرفت، پول هر کس رو میذاشت توی کیسه ای، اسمش هم روش مینوشت، تو زبونام انداخته بود که پسر من مهدی موعود است. موقع مرگش به پسرش گفت پسرم من به مردم اینجوری القا کردم، تلقین کردم که تو مهدی موعودی، پول مردم رو بهشون برگردون تا حرف منو باور کنن. مرد، پسرش هم به وصیت پدر عمل کرد. در تاریخ نوشتن که عراقی ها گفتن هاذا هو المهدی الذی جاء بالاسد، این همون مهدی موعود عدالت گستریه که تو روایات ازش یاد شده بود. و وقتی که منصور عباسی عقلش میرسه که اویه 50 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل دست به کار بشه که مهدی درست بکنه، به نظر شما حالا عقلشون نمیرسه؟ اگر شما داستان اون مستر همفر رو بخونید، خاطرات سیاسی مستر همفر یا خاطرات کیمیاگر دالگورشی، میفهمیم که از این دو مورد خیلی بیش از این چیزایی که ما فکر میکنیم برمیاد. بنابراین ما همیشه در خصوص نشانه هایی که مربوط به شخصیت ها، رخدادهای سیاسی و اجتماعی هستند، مواجه با احتمال جعل مصداقیم. این سه تا مشکل، مشکلی است که در مسیر تطبیق وجود داره، راه رو بر تطبیق های یقینی میبنده. خب حالا چیکار بکنیم؟ شما اول سوال میکنید که اگه اینجوری باشه که خب پس تطبیق بی تطبیق دیگه، باید درشو ببندیم. باید تطبیق کنیم اصلا ضرورت داره یا نه؟ اینم یه سوالیه. اینو آخر من جواب میدم. اساسا آیا ما تطبیق نیاز داریم یا نداریم؟ بذارید بحث پیش بره، اونجا میرسیم که تو یه جاهایی نیاز داریم، چاره‌ای نداریم، تو خیلی اجوام اصلا نیاز به تطبیق نداریم. خب چیکار کنیم؟ این سه تا مشکل رو داریم. ما باید یه معیارهایی تعریف بکنیم که افزون بر این که به اون مصداق خارجی حقیقی میرسیم، از این سه تا مشکل هم عبور کرده باشیم. آنچه که بنده بله من نسبت این حدیث رو به بحثمون نمیفهمم. و باز نکنید، یعنی سر رو فاش نکنید. بله
خودمون
و حالا من نسبت این سوال رو با بحث خودم نمیفهمم. خب حالا ببین، اصلا من عرضم همینه، اصلا میگم که تا الان به اینجا رسیدیم که اصلا از راه بسته، یعنی بنده تا اینجا با شما هم عقیدم، یعنی من هم میگویم با توجه به این مشکلاتی که وجود دارد اصلا کسی حق تطبیق نداره. شما هر کی دست رو هر کی بذاری بگی این آقا همونه، من میگم شما احتمال تکرار مصداق نمیدی؟ میگه ممکن. میگم احتمال نمیدی مصداق جعلی باشد؟ میگه ممکن احتمال باشه. یعنی تا الان من با شما هم عقیدم که راه برای تطبیقهای قطعی تا اینجا بسته. حالا چیکار بکنیم؟ آیا راهی وجود دارد؟ میشه معیارهایی تعریف کرد؟ یه چیزایی ببین، اون که من الان خدمت شما عرض میکنم به عقل ناقص آن رسیده. آقای چیز میگفت دیگه، میگفت آقای قرائتی بود حفظش کنه، میگفت به عقل ناقص من اینجوری رسیده، به عقل ناقص شما چی میرسه؟ اوشون میفرمونه، من به شما جسارت نمیکنم، به عقل ناقص من اینا رسیده. این بحثیست که هرچی هم شما روش مداقه کنید، ورق بیارید، بحثیست که مبتلا به، یعنی ارزش اینو که بهش بپردازیم داره. یه چیزایی به عقل ناقص من رسیده، عرض میکنم، شما اگر جایش اشکال دارید من پاسخگو هستم، جایی هم دیدم اشکال وارده قبول میکنم، با هم تکمیلش بکنید. معیارهایی که میشود بر اساس اون معیارها، معیارهای تطبیق متعلق نوشته بودن. یک، اولین معیار یقینی بودن تطبیق. همونه. من این معیارها ضوابطی هستند که در این حال که ما رو به مصداق واقعی میرسونه، از این سه تا مشکل هم عبور میده. یعنی ما میرسیم به یه جایی که دست روی مصداق خاص میذاریم، میگیم این آقا یمانی است. در این حال دیگه احتمال تکرار مصداق هم نمیدیم، احتمال جعل مصداق هم، یعنی معیارها برای رسیدن به اون مصداق واقعی است بعد از عبور از این مشکلات. بعد از عبور از این، سخت میگم، نگاه آقل اندر صفی به من کردید بعضیتون. معیارهای تطبیق یعنی این، خودمونی یعنی این آقا، یه شاغول هایی که بتونیم بر اساس اون شاغول ها مصداق حقیقی نشونه رو پیدا بکنیم. اگر هم کسی بهمون بگه آقا احتمال تکرار مصداق میره، من مشکل رو باید حل کرده باشم. اون معیارها میخواد مشکل احتمال تکرار مصداق رو هم حل بکنه، احتمال جعل مصداق رو هم حل بکنه، از این مشکلات عبور بکنه، به مصداق واقعی برسه. خب اولین معیار یقینی بودنه. یعنی چی؟ یقینی بودن یعنی این. ببینید ما نشانه های ظهور دو دسته داریم. یک سری از نشانه ها نشانه هایی هستن که تأثیر وسیع اجتماعی دارن، محدوده تأثیراتشون گسترده است. نشانه ها دو دستن. یه سری نشانه ها دامنه تأثیرات اجتماعیشون کم و محدوده، یه سری گسترده. تو نشانه هایی که دامنه تأثیرات اندکی دارن، تو این بخش از نشانه ها من ادعا نمی کنم که تو مقام تطبیق نیاز به یقین داری. تو اینها اگر شما به اساس ظن و گمان هم پیش بری خیلی جای خراب نمیشه. مثلا این همون داستان افتادن سلت کوچه های نجف. فرض بکن تو زمان ما سلت کوچه های نجف افتاده، منم گفتم آقا، منم احتمال میدادم که این همون باشه، منم گفتم آقا این همونه. بعد معلوم شد چاقا این همون نبوده، خیلی جای خراب نمیشه. اما برخی از نشانه ها دامنه تأثیرات اجتماعی وسیع دارن، مثل یمانی. یمانی یه شخصیتی است که تو روایات ازش به خوبی به نیکی یاد شده. این آقایی است که به ما توی طبق برخی از روایات گفتن برو زیر پرچمش سینه بزن، باش همراهی کن، کنارش باش، یاریش بکن. خب اگر من یه کسی تو یمن قیام کرده، من احتمال میدم این یمانی باشه، ولی بعد قضاوت قطعی بکنم بگم پس خود یمانیه این، برم زیر پرچمش سینه زدم، برم همراهش شدم، برم همکارش شدم، کمکش کردم، آرام آرام یه جمع کثیری از مؤمنان میان بهش میپیوندن، بعدم تقش در میاد این آقا تو ور عذاب در میاد. خب یه اسیه، یه عده کثیری از مؤمنان به مسیر انحراف میرن. بنابراین توی نشانه هایی که تأثیرات وسیع اجتماعی دارن، توی این حوزه اولین شرط برای تطبیق اینه که شما یقین به تطبیق داشته باشید. با عصای ظن و گمان حق مصداقیابی نداری. من نمیتونم به صرف گمان حکم بکنم که این همون مصداقه. حالا یه تاریخی عرض بکنم. مثلا یه روایت داریم، این روایت رو ببینید، از امام
باقر ارواح نافدا، یه حدیثه، حدیث معروفی است که ما طلبا نیمه شعبان ایام دهه فجر میخونیم برای مردم. حدیث اینه،
امام این حدیث توی کتاب غیبت نعمانی آمده.
آقا فرمودن که انی به قومه، گویا من قومی را میبینم که از مشرق زمین قیام کردن، که یطلبون الحق فلا یعتونه، طلب حق میکنن اما حق رو بهشون نمیدن، ثم یطلبونه فلا یعتونه، دوباره مجددن مطالبه حق میکنن بازم بهشون نمیدن، فاذا رأوا ذلک، وقتی که دیدن حق رو بهشون نمیدن، شمشیرها رو به دوش میگیرن، فیعتون ما سألوا، وقتی اون طرف مقابلشون دید که اینا شمشیر به دوش گرفتن، میگه آقا من حق رو بهتون میدم، بیاید حق رو بگیرید، اما فلا یقبلونه، اینا دیگه قبول زیر بار نمیرن، حتی یقومو، تا این چه به پا میخیزن، ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، و اینا این پرچم هایی که برافراشتن رو نمیدن مگر به صاحبتان، حضرت حجت و نافدا. قتلاهم شهدا، کشته شدگان این مسیر شهیدن. این حدیث رو مرحوم نعمانی در کتاب الغیبت شورده، به نظرم سندش هم سند خوبی، سند معتبری است، چیزی که تو ذهنمه.
خب اولین تطبیقی که برای این حدیث شده ما رو مرحوم علامه مجلسیه که آقا سیدم اشاره کردن، علامه مجلسی تو کتاب رجعتش فرموده است که مقصود از این ماجرا این حدیث سلسله علیه صفویه است. این یه تعبیرشه، این قومی که از مشرق زمین قیام میکنن و دو بار قیام میکنن و آخر پرچم را میدن خدمت حضرت حجت، سلسله صفویه بودن. نفر دوم، دومین تطبیقی که برای این، من اینجا نوشتم احتمال داده ها، اما تو کتاب توی بهار الانوار ایشون احتمالی میگه، ولی تو کتاب رجعتشون احتمالی نمیگه، چیزی که خاطرمه. آره تو بهار احتمالی میگه، توی کتاب رجعه صریحا داوری میکنه، میگه این ناظر به دولت صفویه است. خب دومین تطبیقی که برای این روایت شده مال ناظم الاسلام کرمانیه. ناظم الاسلام کرمانی این روایت رو تطبیق کرده و داستان مشروطه، عبارتش اینه، حدیث رو نقل میکنه، اینجا رو ببینید، میگه و بل جمله، بعد از اینکه حدیث رو نقل میکنه میگه بل جمله این علامت واقع شده، یعنی همین آنچه در این حدیث آمده بود، چرا که در سال 1326 محمد علی شاه مشروطه را برداشت و توپ به مجلس بست، پس از مدتی مردم در مقام استرداد حق برآمدند و برخی از نمایندگان مردم به سفارتخانه عثمانی پناهنده شدند و از آذربایجان و جاهای دیگر نیز مطالبه کردند، به آنها ندادند. این بار اولی بود که یطلبون الحق فلا یعتونه. پس از چندی باز در مقام مطالبه برآمدند، دوباره مطالبه حق کردند، باز به آنها ندادند. این دوباری که تو روایت آمده بود که یطلبون الحق فلا یعتونه، تا آنکه اکثر بلدان بلوا کردند، در تبریز و اصفهان و رشت و غزنین مخالفت آغاز کردند، هر کس اسلحه خود را بر دوش انداخته مطالبه حق را که مشروطیت بود کردند. بار سوم تو حدیث اومده بود که شمشیرها را به دوش میگیرند. وقتی که اینجوری شد، محمد علی شاه دست خط مشروطیت را در دفعه سوم داد، این همون که تو حدیث اومده بود. اون طرف مقابل میگه من حاضرم حق رو بهتون بدم، اما لیکن ملت قبول این همه که تو حدیث بود، تو حدیث هم آمده بود که دیگه قبول اون حقی که خواستن رو میخوان بهشون بدن اینا نمیپذیرن تا آنچه محمد علی شاه از جایش برخواست و به سفارتخانه روس متحسن گردید الی آخر. یعنی دقیقاً اون چه تو روایت آمده رو مو به مو بر حوادث دوران مشروطه تطبیق کرده. تطبیق سوم، تطبیق استاد کورانیه. استاد کورانی تو کتاب همین عصر ظهور، عصر ظهور می نویسه که اون بار اولی که ایرانی ها مطالبه حق کردن
ماجرای مشروطه است، بار
که موفق نشدن.
بار دومی که باز مطالبه حق کردن ماجرای نهضت آیت‌الله کاشانی و صنعت نفته، دوباره مطالبه حقش نکردن، بازم بهشون ندادن. دفعه سومی که شمشیر به دوش گرفتن
ماجرای انقلاب اسلامیه که شاه گفت من حرف شما رو شنیدم، من صدای ملت را، اما ملت قبول نکرد تا اینکه شاه رو برانداخت. ولی دقیقاً اون چه در روایت آمده رو بر این مصداق تطبیق کرده.
خب مشکل این تطبیق چیه؟
حالا غیر از مسئله، بله این احتمال تکرار توش میره، مشکل دومی توش من میخوام بیشتر اشاره کنم.
اگر ما به علامه مجلسی میگفتیم، با آقای ناظم الاسلام کرمانی میگفتیم، با آقای کورانی که گفتیم بهشون قبول کرد، چه آقا اینی که شما میفرمایید حاضرید قسم حضرت عباسم بخورید، علال قاعدهشون یه دستی به این محاسن شریف میکشیدن میفرمودن که حالا قسم حضرت عباس که نمیتونم بخورم، اما شاید این باشه، ما میگم خدا جد دعوات تو بیامرزه.
پس شما حق تطبیق، شما تای ذهنت احتمال میدی اما تو گفتنت داری تطبیق یقینی میکنی. ما مشکلم همینه. یعنی تو این نشانه ها که نشانه های حساسن، ما نیاز به یقین داریم، با ظن و گمان و احتمال نمیشه کار رو پیش برد.
و شما هم که قبول کردی که یقین تو این مسئله وجود ندارد. اینم عرض کنم آقا، بعد نگید این شیخ ضد انقلاب بود، آقا ما مخلص انقلاب و شهدا و حضرت امام هستیم. من میخوام بگم که این حدیث رو اونایی هم که بعد انقلاب تطبیق میکنن، اگه کسی بخواد نگاه دقیق بکنه اونم وجهی نداره، این قابل اثبات نیست. ببینید ما چه نمیخوایم مردم رو داغشون بکنیم، چه مردم رو باید روشن کرد. یعنی اگر ما مردم ما به حضرت امام کمک کردن، پشتش ایستادن، انقلاب کردن، به خاطر این حدیث نبود که اگر من این حدیث زیر پلشو بزنم مردمم سوس بشن. نه، مردم امام یه مبانی داشت و مردم اون مبانی رو قبول کردن که با امام همراه شدن. این حدیث هم سال این حدیث نه بودش نفی برای امام داره، نه نبودش نفی برای امام داره. اما ما نمیخوایم مردم رو داغشون بکنیم با حدیثای که مبنا نداره، تطبیقای بی مبنا. نه، این اصلا بی اساسی است. کسی که قسم میخوره میگه آقا این حدیث ناظر به جمهوری اسلامی، بی خود حرف میزنه. ما هیچ دلیلی بر این که، مگر این که زمان بگذرد انشاءالله و بعد آقا عنقریب ظهور بکنه و اون موقع ما میفهمیم. اما تا اون اتفاق نیفتاده کسی حق تطبیق یقینی، اون کسی که ادعا میکنه فقط گمان و ظنه. ممکن است، بله، ما امکان و احتمالش رو نفی نمی کنیم، اما کسی بخواد قسم بخوره حق چنین چیزی نداره. این شرط اول تطبیقه. شرط دوم تطبیق، اجتماع تمامه. وقت تمام شده؟ وقت تمام شد بگید. ویژگی های وقت، یعنی وقت اولام، اجتماع تمام ویژگی های مذکور در روایات اجتماعه مرز میکنم ساعته تو 15 و 15 دقیقه، تا 3 و ربع ببر، تا 3 و ربع. خب شرط دوم یا معیار دوم یا ضابطه دوم برای تطبیق تطبیق نشانه ها بر مثال خارجی اینه که باید تمام ویژگی هایی که در روایات برای یک نشانه ذکر شده همش مو به مو توی اون مصداق خارجی بالفعل وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر تو روایات گفتن سفیانی 5 تا ویژگی داره، مثلا تو روایات معتبر، اصلا از ویژگی های مذکور در روایات معتبره، مثلا در روایات معتبر گفتن به ما اینجوری رسیده که سفیانی از شام قیام میکنه، خروجش در ماه رجبه، همزمان باش یمانی یا مثلا خراسانی قیام میکنن، مثلا فلانه، 5 تا ویژگی گفتن. زمانی من میتونم دست اون شخص خارجی بگذارم بگم این مصداق سفیانی است که تمام این ویژگی ها رو بالفعل توی این آقا، اگه از اون 4 تا از اون 5 تا 4 تاش بود یه دونش هم نبود من حق تطبیق، چرا؟ چون این روشن، استدلالش هم روشنه، چون همون امام صادقی که از سفیانی برای من و شما گفته طبق فرض همون امام صادق علیه السلام گفته اون سفیانی این 5 تا ویژگی رو داره، پس طبیعیش اینه که سفیانی واقعی باید داشته باشه. اگر کسی این 5 تا رو نداشت، یکیشو نداشت، دوتاشو نداشت، من حق این که بگویم این آقا سفیانیست ندارم. سوال اگه کسی به من، کسی به شما بگه، بگه مگه شما نگفتی که نشانه های حتمی خودشون حتمی هست اما جزئیاتشون حتمی، جزئیاتش بداپذیره، درسته؟ جزئیات محتومات محتوم نیستن چون توصیف به محتوم نشدن. اونی که توصیف به محتوم شده خود سفیانیست، خود یمانیست. اگه کس کس به شما بگه که اگه اینجوریه پس چه دلیلی دارد که ما اصرار داشته باشیم بگیم حتما باید آنچه تو روایات از جزئیات سفیانی گفته شده حتما باید باشه تا من حکم کنم به این که آقا سفیانیه؟ با وجود احتمال بدا دیگه وجهی برای این اصرار وجود نداره، درسته؟ اشکال که روشن شد که؟ بله. نه. چرا؟ از شام بود. نه. حالا ببین اونی که باشه. چرا شما میگید از مکه قیام نمیکنه؟ چون فکر میکنید که جزئیات هم محتوم هست. بله. بله. اشکال نداره. اشکال نداره. از قرقیزستان قیام میکنه. خوبه؟ حالا چرا از مکه شما میگید؟ اما از اصفهان خودمو قیام میکنه، میره سمت من، خدا نکرده. مثلا میگم اون خودم اصفهانی ما، از آن خدمت شما که جزئیات واقعا دلیل بر این که جزئیات هم محتومن نداریم، دقت میکنید؟ چون وجهی نداره. ما ایمو نقل، نقل میگوید سفیانی محتومه اما هیچ نقلی نمیگوید خروج سفیانی از شام هم محتومه. با چه دلیل دارم من بگم سفیانی اینم محتومه؟ خب سوال پس روشن شد، جوابش حالا چیکار بکنی؟ با احتمال بدایی که در جزئیات میره، آیا این عرض بنده اجتماع تمام ویژگی‌های در روایات میشه اینو اصرار کرد برش؟ پس یعنی از این بعد دست برداریم؟ یعنی این شرط اشتباهه؟ با چجوری ها؟ خب نشد دیگه، چرا تناقض متناقض حرف میزنید؟ عرض بنده اینه، اگر در جزئیات سفیانی احتمال بدا باشد، پس این کسی که میگوید سفیانی واقع باید تمام اون جزئیات رو داشته باشه حرف بی اساس میزنه، چون احتمال بدا توش میره. پس این شرط دوم من شرط باطلی. چی؟ نه اونها حتمیاتی. دلیلتون چیه که میگید حتمیاتی؟ تو هیچ روایتی نداریم که خروج همزمان یمانی و سفیانی از حتمیات هست. هیچ حدیثی نداریم. چرا؟ هیچ کدومش. اگر احتمال بدا دارید اون یه ذره‌ش هم نباید بگید. نه اگه داشت نه عرض من این شما که میگی همه ویژگی‌ها داره که من میگم اصلا چرا شرط بکنیم که داشته باشه. آقا پاسخش روشنه، خیلی وقت نگیریم، پاسخش اینه. ببینید اون کسی که میگوید جزئیات بداپذیرند نمیگه که حتما بدا اتفاق میفته، میگه احتمال بدا میره. درسته؟ در جزئیات احتمال بدا میرود، نه اینکه حتما بدا اتفاق میفته. آفرین. اگر من احتمال بدا دادم یعنی احتمال عدم بدا هم میدم، 50-50. پس با وجود احتمال عدم بدا تنها مسیری که برای من باقی میمونه که یقین کنم این آقا سفیانیه اینه که همه ویژگی ها رو داشته باشه. اگر ویژگی ها رو همه رو نداشته باشه من راهی به یقین پیدا کردن ندارم. ساده بود و روشن شد که بله. نه باشه، اون هنوز که به آخر نرسیدیم که بله. نه ببین ما هنوز تمام معیارا رو نگفتیم، فعلا یکی یکی داریم پیش میریم. از ناپس پس اشکال این شد که با وجود احتمال بدا در جزئیات چرا شما ادعا میکنید باید تمام ویژگی‌ها رو داشته باشه؟ پاسخ این شد، ما میگیم در جزئیات احتمال بدا وجود دارد. احتمال بدا یعنی چی؟ یعنی احتمال عدم بدا هم هست. اگر احتمال عدم بدا میرود تنها راهی که برای من میمونه برای اینکه یقین پیدا کنم که این سفیانیه اینه که تمام ویژگی‌ها رو داشته. اگر تمام ویژگی‌ها رو نداشته باشه من نمیتونم یقین پیدا کنم این آقا سفیانیه. سه، شرط سوم اینه. سه، تطبیق منجر به تأویل نشود. تطبیق منجر به تأویل نشود، این شرط سومه. یعنی چی؟ مقصود بنده از تأویل اون اصطلاح قرآنیش نیست. تأویل همون چیزی که صبح توضیح دادیم. تأویل یعنی شما لفظو که یه معنی، هر واژه‌ای که تو روایت به کار رفته که یه معنی ظاهری داره که دست یه عرب زبان بدی از اون واژه این معنی رو میفهمه. شما اگه مجبور شدی تو مقام تطبیق این معنی ظاهری رو لفظ از این معنی ظاهری توهی بکنی، یه معنی خلاف ظاهر بار حدیث بکنی. تأویل یعنی این، خودمونیش یعنی بپیچونی، یعنی حدیث رو بپیچونیش. هر جا دیدی تو مقام تطبیق داری طرف داره حدیث رو میپیچونه، میخواد یه چیزی که خلاف ظاهر حدیث بار حدیث بکنه، این بهترین دلیل است برای اینکه این تطبیق نمی‌کنه، داره تحمیل می‌کنه. به تعبیر دیگه جریان تطبیق از حدیث شروع میشه به مصداق ختم میشه. یعنی من اول میرم روایات رو می‌خونم، منابعش رو بررسی می‌کنم، سندش رو بررسی می‌کنم، اگر یک حدیثی منبع خوبی داشت، سند خوبی داشت، دلالت شفافی داشت، قشنگ همه چیزش صاف بود، بعد میبینم تو این حدیث از منبع معتبر با سند معتبر درباره سفیانی 2-3-5 ویژگی گفته. حدیث رو بررسی کردم، 5 تا ویژگی تو روایت پیدا کردم برای سفیانی، بعد میرم نگاه میکنم به این شخص خارجی، میبینم این چیزایی که تو این احادیث گفته بودن تو این آقا وجود داره. این جریان طبیعی تطبیقه، از حدیث شروع میشه به مصداق ختم میشه. گاهی مواقع عکس این ماجراست، یعنی من میرم به حسب میلم، سلیقه‌ام، منافع حزبی و جناحی و سیاسی یه آدمی رو به عنوان مصداق معرفی میکنم، انتخاب میکنم، بعد میام سراغ روایات، میبینم اون چه که تو روایات گفتن با اون چیزی که تو این مصداق مورد نظر منه همچی به هم نمیخوره. یه چیزایی تو روایات گفتن که تو اون آقا نیست، یه چیزایی تو آقا تو روایات نیست. برای اینکه این رفع رجوع بشه نه تأویلش میکنم، هی میپیچونم، هی بالا پایین میکنم. این هم که شما قبل اینکه اول داری پیش خیاط قدتو بگیری یه شلوار برات بدوزه، یه شلوار برات میدوزن، بعد میان تن شما میکنن، میبینن پاچش بزرگه، اینشو قیچی میکنن، اونجاش کوتاهه، اونشو بست میکنن، اونجاش بزرگه، هی رفع پینش میکنن. هر وقت دیدید در مقام تطبیق یارو داره میپیچونه شما را، یعنی حدیث از اون معنی ظاهریش، یعنی یه معنی دیگه‌ای داره باره حدیث میکنه، بفهم که این آقا اون بوغا چی میگن شیپور از اون طرف از اون دهه گشادش دهن گرفته، عوض این که از ایول بره حدیث رو بفهمه، از حدیث مستاق بجوره، رفته مستاقه رو پیدا کرده اومده سراغ حدیث، میبینه حدیث رو نمیخونه، هی داره بالا پایینش میکنه. مستاق بارزش که شما هم حالا آشنا هستید، اون داستان سیدی ظهور نزدیک است بود، سیدی ظهور نزدیک است. حالا ببینید، من سیاسی ام، نه این طرفه دلسه سیاسیه، اصلا شاید روح آقای احمدی نژاد هم از این حرفا خبر، ما نقد شخصیت نمی‌کنیم، ما که طرفه سیاسی نداریم، نقد منطق داریم می‌کنیم. ادعا کردن که آقای احمدی نژاد شعیب ابن صالحه، شعیب ابن بشم میمد شعیب ابن صالح. خب شعیب ابن صالح تو روایات یه سری ویژگی های داره. خب شعیب ابن صالح، شعیب پسر صالح از قبیله بنی تمیم، مثلا دیگه چی، فتا جوانه، این چند تا ویژگی تو روایت آمده، شعیب ابن صالح از قبیله بنی تمیم و فتا، یعنی جوانه. به اینا میگفتیم که شما آقا این که شعیب نیست که، گفتن آقا این شعیب از شعب گرفته شده. شعب یعنی چی؟ یعنی مردم، الهشت شعبی یعنی جبهه نیروهای مردمی، شعیب از شعب گرفته شده، شعب یعنی مردمی، ایشون چون مردمیه خاکیه با همه هست میشه شعیب. گفتیم که آقا این که باباش صالح نیست که، اسمش گفتن ها باباش کادم خوبیه که، پس میشه شعیب ابن صالح، آدم صالحی بوده بدرش بارم هم بود. گفتیم آقا ایشون که از قبیله بنی تمیم نیست که، گفتن ها بنی تمیم یه قبیله بوده این اوائل اومده نزدیک ایران و اومده داخل ایران و تو کل ایران منحل شده، پخش شده، بنابراین مقصود از بنی تمیم کل جامعه ایرانه، ایشون هم که ایرانیه دیگه. چی گفتیم؟ ایشون که فتا نیست که، ایشون مثلا 50 چند سالشه، فتا جوان رو 40 سال آن، گفتن آفرین فتا یعنی جوان مرد، ایشون دلش جوانه، یعنی هی ایه پاتشاشو میباره اون نم اون... یعنی این که حالا ببینید شاید اصلا من خدا روحش هم خبردار نبود و نه ایشون نباید چیزی رو نسبت، یعنی این چیزه رو نباید نسبت داد، اون جریان جاهلی که فکر میاد داره خدمت میکنه. بعد تقدیر اگر این معیار دست ما موقع می بود، آقا این داره تعویل میکنه، این داره میپیچونه، همین پیچوندن الان یه آقاییه، حالا من نمیخوام خیلی باز کنم بحثو، شاید هم تو بعدن برسه این بحثاتم بحثام داشته باشید، یه آقایی ادعا کرده من یمانی ام ماشاءالله آچه حتما مبلغش تشریف دارن اینجا این آقا گفته که من یمانی ام بهش میگیم آقا یمانی چه آخه مال یمنه چه؟ میگه نه ببین من سیدم. میگم خب خیلی خوب، سید که نیستی ولی ها سیدی، پس من از نسل پیامبر اکرمم. خیلی خوب. بعد میگه مکه از تهامه است، تهامه از یمنه، پس مکیا یمنی حساب میشه، پس پیامبر یمنی حساب میشه، پس همه سیدا که بچه پیامبرن اونام یمنی حساب میشن، پس منم که مال بصره منم یمانی ام. رم راست الله، یعنی آقا یمانی من یه وحی داره، وقتی میگن آقا الرکن الیمانی یعنی اون رکنی که به سمت سرزمین یمن است، اگر پیامبر فرمود من از جانب سرزمین یمن نفس الرحمن رو میشنوم، هیچ جنی به ذهنش میخورد که یعنی خطور میکرد که از بصره مثلا کسی اومده آقا بفرمان من بویا، نه آقا جو یمن یعنی همون سرزمین یمنی که همتون میدونید چه اویس قرن از اونجا آمده بود. اما این که این آقا هی میپیچونه، آقا مکه از تهامه است، تهامه از یمن است، پس مکی ها یمنی هست، پیامبر خدا مکی بوده یمنیه، سیدام یمنی هست، منم که سیدام میشم یمنی، این یعنی این که شما رفتی از قبل مشخص کردی، بعد اومدی سر روایت دیدی این روایت به تو نمیخوره، وقتی نمیخوره هی داری میپیچونیش. پس سومین شرط تطبیق این است که تطبیق
منجر به تأویل روایات نشود. باید صاف باشه. به روشنی روایت رو ببینی، بخونی، نگاه به خارج بکنی، ببینی اونی که تو این روایت صاف آمده اون بر اون مثال هم صاف تطبیق میکنه، نه اینکه حدیث رو بالا پایین کنی. شرط چهارم اینو بگم و استراحت کنم بعد بکنید. شرط چهارم اینه که تعبیر خودم چی بود یادم رفت. هماهنگی با معیارهای دینی. هماهنگی با معیارهای دینی یعنی چی؟ یعنی جریان تطبیق نشانه ها بر مصادیق نباید تو این جریان هیچ اصلی، هیچ ضابطه ای از ضوابط دینی زیر پا گذاشته بشه. یعنی شما حق نداری تو مقام تطبیق نشانه ها بر یه مصداق خاص یه چیزی بگی که تو یه جای دیگه یه دین یه حرف دیگه ای زدی. تو این حقی نداری. مثلا حالا این برای چی عرض میکنن؟ این دلیل این عرض بنده چیه؟ دلیلش اینه نشانه های ظهور یه تکه از کلیت دینه. درسته؟ نشانه های ظهور که یه جویره مستقل از سایر آموزهای دینی که نیست، که یه تکه از پازل دین بحث نشانه های ظهوره. پس سایه معارف دینی بر بحث نشانه های ظهور هم گسترده است. من نمیتونم تو نشانه های ظهور یه حرفی بزنم که تو جای دیگش ضدش گفته باشم. باید با هم همخوان باشن، همگون باشن، با هم تناسب داشته باشن. مثلا به اون مثالی که صبحم زدم گفتم اگر شما یه آقایی میگه من یمانی ام، بعد شما رفتی دیدی همه نشانه های یمانی هم داره، خوب و صالح و پرچمش هدایت و آدم حسابی و، ولی مثلا تارک الصلاته، اگر هزار و یک دلیل هم بگوید این آقا یمانی است، همین تارک الصلات بودنش بهترین دلیل است برای اینکه همه اون ادله باید به سینه دیوار بکوبیش و این آقا یمانی واقعی. چرا؟ چون نمیشه که تو جای دیگه دین به ما گفتن آدم تارک الصلات فاسقه. آدم فاسق محلش نذار، مثلا باش همراه. تو نشانه ها به من میگن برو زیر پرچم آدم فاسق سینه ببن، این با اون جای دین ما به هم نمیخونه. نمونه یه تاریخیش داستان ابوالادیان. اینو بگم وقتم گفتن اینو بگم تمام تمام نشده. ابوالادیان خادم امام عسکری علیه السلامه. ایشون نامرسان حضرت امام عسکری بوده. ابوالادیان داستان معروفی داره، میگه من اواخر عمر حضرت امام حسن عسکری بود، آقا فرمودن که فلانی یه سری نامه هایی من نوشتم به آدمای مختلف شهرهای مختلف، اینا رو میبری میرسونی، بعد از دو هفته برمیگردی. وقتی که برگشتی توی خونه من صدای شیون میاد، من از دنیا رفتم. از کلم آقا جون خدا اون روزا نیاره، اگر چنین اتفاقی افتاد من جانشین شما رو چجوری بشناسم؟ آقا فهمودن که اون کسی که بر پیکر من نماز میبره. از کلم آقا بیشتر بفرمایید. فرمودن اونی که بگه که تو اون نامه ها و تو اون کیسه ها چه مقدار پول هست، جواب نامه ها رو بده. این داستان چند بار تکرار شد، آقا چند تا نشونه فرمودن. اول علیان میگه من رفتم دنبال کارم، دو هفته بعد برگشتم، طبق فرمایش آقا دیدم بله از خونه آقا صدای شیون میاد. خبر گرفتم گفتن آقا دنیا رفته. پرسیدم جانشین آقا چیه؟ گفتن جعفر برادر حضرت امام عسکری، عموی امام زمان. اول علیان میگه که من فکر فرو رفتم، گفتم این جعفر که من میشناسمش آدم لاوبالیه، اهل بزن و بکوب و قمار و عرق و ورق و این آقا چه نمیتونه امام بشه که؟ من یقین کردم که این آقا امام زمان نیست. همین مقدار برای من داستان ادامه داره، کاری ندارم به بقیهش. من اینو میخوام بگم، خب میگم اول ادیان حالیش بوده، یعنی جعفری که ادعای امامت کرد حتما برای اثبات ادعاش یه سری قرائن و شواهدی دست و پا کرده بود. یعنی لخت و اور که نمیاد دیگه من امامم، که یه سری چیزایی جمع میکنه، قرائنی، ادله‌ای، ببین پدرم اونجا به من اینجوری گفت، اونجا چیکار کردم، اونجا چیکار کردم، حتما برای اثبات ادعاش یه سری قرائنی جمع آوری کرده بود. اما ابوالادیان که اهل بود و معیارها دستش بود، میدونست که امام معصوم نمیتواند آدم قمارباز امام معصوم بشه.
آدم میگه اهل عرق و عرق است امام زمان، یعنی هزار یک دلیل اگر جعفر بر امامتش میداشت و اون ادله نشون دهنده امامت جعفر بود، چون این نشانه ها با جای دیگری از آفرین معیارهای دیگر دین ما در تعارض است، اون معیاری که میگوید امام معصوم است، امام اهل عصیان و معصیت نیست و و امثاله هم، چون اینا به هم در تعارض بود، به تعبیر دیگه اگر اون قرائن رو ابوالادیان میپذیرفت، یه جای دیگه یه جای یکی از معیارهای دین رو، یکی از اصول دین رو باز زیر پا میگذاشت. برای اینکه اون معیارها زیر پا گذاشته نشن، گفت من یقین دارم که جعفر کذاب است، ادعای امامتش بی اساسه. این نمونه تاریخیش بود. بنابراین تو بحث نشانه ها هم اگر ما حکم به تطبیق کردیم و ادعا کردیم فلان آقا مصداق نشانه های ظهور است، این مصداق یابی نباید موجب شود هیچ اصلی، هیچ ضابطه‌ای، هیچ معیاری از معیارهای دینی زیر پا گذاشته بشه. این تا اینجا حالا هنوز بحث تمام نشده، یه استراحتی بکنید تا اون معیار آخر که دیگه فصل الخطاب رو با هم بحث کنیم. خسته نباشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.